با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب نهمیا مقدمه. در آیه اول فصل 1 در این کتاب از نامه نهمیا استفاده شده و به همین جهت به نظر می رسد که نهمیا نویسنده کتاب می باشد. اگر عزرا نویسنده این کتاب بوده باشد، به احتمال زیاد او از گزارش های نهمیا برای نوشتن این کتاب استفاده کرده است. در این کتاب نیز مانند کتاب عزرا نسخه های نامه ها، فرمان ها و فهرست اسامی و دیگر اسناد و مدارکی را مشاهده می کنیم که به این کتاب سندیت تاریخی معتبری را می دهد. نویسنده ی هر دو کتاب بایستی یک نفر بوده باشد. شاید عزرا بوده است. هر دو کتاب عزرا و نهمیا در مجموعه کتاب های عبرانی کتاب مقدس وجود دارد. نهمیا شخصی بود که وقت خود را در خدمت به خداوند گذاشته بود و عزرا نیز کاهن بوده است. در کتاب عزرا تأکید اصلی بر روی بازسازی معبد است و در کتاب نهمیا بیشتر بر روی بازسازی دیوارهای اورشلیم تأکید شده است. در کتاب عزرا به جنبه مذهبی بازگشت به سرزمین موعود اشاره شده، ولی در کتاب نهمیا جنبه سیاسی بازگشت قوم در نظر گرفته شده است. عزرا نمونه خوبی از یک کاهن و کاتب می باشد. نهمیا نماینده یک شخصیت سیاسی و مدیر اقتصادی می باشد. نهمیا یک مقام اداری مهم در دربار پادشاه قدرتمند پارس یعنی اردشیر داشت، اما قلبش برای قوم خدا و نقشه او در اورشلیم می‌تپید. گزارش اشخاص متفاوت در این کتاب ویژگی اصلی می‌باشد. من شخصا بارها به خاطر کیفیت خاص این کتاب به آن مراجعه کردم. از نظر زمانی این کتاب آخرین کتاب تاریخی است. تا آنجا که به قوم یهود مربوط می شود، تاریخ عهد عتیق در کتاب مقدس در اینجا پایان می یابد. کتاب عزرا به داستان قوم 70 سال بعد از کتاب دوم تواریخ اشاره می کند. 70 سال از اسارت پایان یافته و عده ای از قوم به سرزمین اسرائیل بازگشتند. بازگشت قوم با هدایت عزرا 75 سال بعد از بازگشت آنها با هدایت زروبابل بوده است. نهمیا تقریبا 15 سال بعد از عزرا بازگشت. این تاریخ ها تقریبی هستند و فقط برای این منظور داده شدند تا از نظر زمانی تاریخ قوم بعد از دوران اسارت آنها در بابل مشخص شود. این زمانهای تاریخی به ما کمک می‌کنند تا متوجه شویم چگونه 70 هفته دانیال نبی به طور معمولی و منطقی به تصویر کشیده می‌شود. باید دقت کرد که 70 هفته دانیال با کتاب نهمیا شروع می‌شود و نه با کتاب عزرا. با توجه به دانیال فصل 9 آیه 25 گفته می‌شود که از زمان صدور فرمان بازسازی اورشلیم تا ظهور رهبر برگزیده خدا 7 هفته و 67 هفته طول خواهد کشید. پیش زمینه این اتفاقات در کتاب نهمیا می باشد که با وجود اوضاع بحرانی اورشلیم با کوچه ها و حصارهایش بازسازی خواهد شد. در اینجا به نظریه روبرت آندرسون توجه کنید که به نظر می رسد پاسخی مناسب به سؤال 70 هفته دانیال داده است. فرمان کوروش در سال 536 قبل از میلاد که در عزرا فصل 1 آیه 1 الی 4 به آن اشاره شده است، فرمان اردشیر در تاریخ 445 قبل از میلاد در سال 20 از سلطنتش می باشد که در نهمیا فصل 2 آیه 1 الی 8 ثبت شده و آغاز 70 هفته است. اولین 7 هفته در سال 397 قبل از میلاد یعنی در زمان ملاکی پایان می‌یابد. کلمه که بنابراین در این کتاب 32 بار به کار برده می‌شود. این کلمه نشان دهنده شخصیت مردی است که مرد عمل و فعالیت می‌باشد. در کتاب مقدس خود این کلمه را مشخص کنید و خواهید دید که این کلمه به نظر بی اهمیت چه جایگاه مهمی در این کتاب دارد. آیات اصلی در این کتاب را می توان در آیات زیر مشاهده کرد. 1. در نهمیا فصل 1 آیه 4 می خوانیم: وقتی این خبر را شنیدم نشستم و گریه کردم. از شدت ناراحتی چند روز لب به قضا نزدم و در تمام این مدت در حضور خدای آسمان ها مشغول دعا بودم. 2. در نهمیا فصل 6 آیه 3 میگوید: پس جوابشان را اینطور دادم: من مشغول کار مهمی هستم و نمیتوانم دست از کارم بکشم و به دیدن شما بیایم. دوستان عزیز، در اینجا به فهرست موضوعات اصلی این کتاب توجه کنید. فهرست موضوعات اصلی کتاب نهمیا: اول، بازسازی دیوارها فصل‌های 1 الی 7. 1. دعای نهمیا برای قوم اسرائیل که به شهر اورشلیم بازگشته بودند. فصل 1. 2. درخواست نهمیا از پادشاه: بازگشت به اورشلیم، بازدید از خرابه‌های شهر اورشلیم. فصل 2 آیه 1 الی 16. 3. تشویق نهمیا برای بازسازی دیوارها: فصل 2 آیه 17 الی 20. 4. بازسازی دیوارها و دروازه ها: فصل 3. 5. پاسخ نهمیا به مخالفان: فصل های 4 الی 6. ساختن دیوار تمام می شود: فصل 6 آیه 15. 6. فهرست اسامی مردم توسط نهمیا: فصل 7. 2. بیداری و اصلاحات: فصل های 8 الی 13. 1. مطالعه کامل کتاب مقدس با هدایت عزرا: فصل 8. 2. بیداری، نتایج، فصل های 9 الی 10. 3. اصلاحات، نتایج دیگر، فصل های 11 الی 15. و اکنون دوستان عزیز به مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب نهمیا توجه بفرمایید. کتاب نهمیا فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دعای نهمیا برای قوم اسرائیل که به شهر اورشلیم بازگشته بودند. از قوم برگزیده خدا خواسته شده بود که شاهدانی بر علیه بت پرستی باشند، اما آنها اغلب تسلیم بت پرستی شدند و فرمان خدا را زیر پا گذاشتند. خدا آنها را به بابل فرستاد که مرکز بت پرستی بود. سپس آنها بازگشتند در حالی که بت پرستی را رد می کردند، اما احیا و تحول آنان کامل نبود و تا زمان امپراتوری روم ادامه داشت. عهد جدید با بازماندگان این عهد که به سرزمین موعود بازگشتند تحت حاکمیت رومیان آغاز می شود. 3 نفر در بازسازی اورشلیم نقش مهمی را داشتند. زروبابل شاهزاده‌ای بود که جنبه سیاسی را نمایندگی می کرد، بعد عزرای کاهن و در نهایت نهمیا بود که خود را وقف این خدمت نمود. پادشاه، کاهن و نبی در واقع در کار بازسازی دیوارها و پاک ساختن معبد شکست خوردند. بنابراین خدا مردی معمولی یعنی نهمیا را برای انجام این کار مهم فراخواند. با صراحت بگویم جای تأسف است که امروز معمولاً از روحانیت کلیسایی و افراد عادی سخن گفته می شود. هیچ یک از آنها به تنهایی برای انجام کار خداوند توانایی کافی ندارند. ما به هر دوی آنها نیاز داریم. در ابتدای خدمتم لباس مخصوص کشیشی را برتن می کردم. روزی یکی از دوستانم به من گفت وقتی روزهای یک شنبه پشت تریبون با آن لباس کشیشی می ایستی فردی با قدرت و مغروری به نظر می رسی. این سخن او مدتی مرا به فکر انداخت و بعد از همان ابتدای خدمتم درک کردم که من نیز تفاوتی با شنوندگان موعظم در سالن کلیسا ندارم و از همان زمان دیگر از لباس مخصوص کشیشان استفاده نکردم و در هنگام موعظه مانند افراد عادی لباس پوشیدم. روزی با دوستانم برای گردش رفته بودم. یکی از همراهان ما دوستی را که خادم کلیسا بود دعوت کرده بود و او نمی‌دانست که من نیز همراه آنان می‌آیم. همین که مرا دید گفت کشیش هم امروز همراه ما است. بایستی مواظب باشیم چگونه سخن میگوییم. میدانید چه کار کردم؟ فوراً دستش را گرفتم و گفتم گوش کن برادر، من فرقی با شما ندارم. اگر میخواهی فوش بدهی فوش بده، اما بگذار ما یک چیز را بفهمیم. چه من اینجا باشم چه نباشم، خدا زبان شما را میشنود. هیچ فرقی نمی کند که من بشنوم شما چه میگویید یا نشنوم. امروزه یک تفاوت اشتباه میان اشخاص روحانی یا روحانیت کلیسایی و افراد عادی ایجاد شده است. مهم است به طور مساوی هر دوی آنها در مشارکت با خدا باشند. یک شخص عادی بود که دیوارهای شهر اورشلیم را بازسازی کرده و معبد را پاکسازی نمود. ایمان دارم که در زمان حاضر نیز خدا میتواند یک فرد عادی و معمولی را فرا بخواند تا کاری بزرگ انجام داده و پایه محکمی را برای او استوار کند. خدا از افراد معمولی استفاده کرده و امروز نیز به بازسازی در کلیسا و جامعه مسیحی نیاز است. با صراحت بگویم با تمام وجودم نزد خدا دعا می کنم افرادی را برای خودش برگزیند که محصولات سمینارها و کلاس‌های درس مدارس الهیاتی امروزی ما نباشند. سوء تفاهم نشود، من مخالف فارغ التحصیل شدن رشته‌های دینی و روحانیون رسمی کلیسایی نیستم، اما بعضی اوقات خدا افرادی را انتخاب می کند که چنین زمینه الهیاتی و دینی ندارند. اشخاصی مانند مودی و بیلی گراهام چنین اشخاصی بودند. ما به افرادی مانند نهمیا نیاز داریم، اشخاصی عادی که برای خدمت به خدا فراخوانده شده و عمل کنند. نهمیا باور به انجام کار و به پایان رساندن آن داشت. او بر همه جوانب کار نظارت کرده و قدم بر می داشت. او همچنین به عمل و دعا در کنار یک دیگر ایمان داشت. می توان گفت که شعار او این بود: بیدار باش و دعا کن، و یا عمل کن و در دعا باش. اینها کلماتی هستند که ویژگی شخصیت این مرد بودند. او دارای یک شغل خوب دولتی در سرزمین پارس بود. او ساقی پادشاه بود. او مردی خوب، قابل اعتماد بود و امور اخلاقی را رعایت می کرد. او می توانست در سرزمین پارس باقی مانده و به زندگیش ادامه دهد. اما اگر چنین می کرد، دیگر در کلام خدا نام او ثبت نشده و گزارشی از زندگی و خدمات او وجود نداشت. ما هیچگاه از او چیزی نمی شنیدیم. می خواهم به خوبی به نکاتی در مورد این مرد توجه کنید در حالی که بیشتر با او آشنا خواهیم شد. اجازه دهید نهمیا این مرد و خدمتگزار وفادار را به شما معرفی کنم. نهمیا برای مردمی که در شهر اورشلیم ساکنند نگران است. 7 فصل اول این کتاب در ارتباط با بازسازی دیوارهای شهر اورشلیم می باشد. بقیه کتاب به موضوعات بیداری و اصلاحات می پردازد. فصل اول کتاب با دعای نهمیا شروع می شود. در نهمیا فصل 1 آیه 1 الی 2 می خوانیم: در ماه کیسلو در 20 سال سلطنت اردشیر، وقتی در کاخ سلطنتی شوش بودم، یکی از برادران یهودیم به اسم حنانی با چند نفر دیگر که تازه از سرزمین یهودا آمده بودند به دیدنم آمدند. از ایشان درباره وضع کسانی که از تبعید بازگشته بودند و نیز اوضاع اورشلیم سوال کردم. وقتی نهمیا در مورد یهودیانی که فرار کرده اند صحبت می کند، منظور او یهودیانی است که به سرزمین موعود بازگشتند. نهمیا نیز می توانست با آنان برگردد، ولی به دلیلی این کار را نکرد. به جای آن شغلی را در دربار پادشاه انتخاب کرد. من نمی خواهم برای این کار از او انتقاد کنم، چون خدا اشخاصی مانند این فرد را به کار می برد و می‌بینیم که او از نهمیا استفاده کرد. خدا برای انجام اهداف و اراده‌های خود می‌تواند هر شخصی را به کار ببرد و گاهی افرادی را انتخاب می‌کند که ممکن است به نظر ما غیر عادی به نظر برسند. ولی افکار خدا از افکار انسان‌ها بالاتر و فراتر است. دقت کنید که این مرد با وجود داشتن یک مقام مهم دولتی نگران اراده و کار خدا بود. او به طور عمیق در این مورد در فکر و نگران بود. روزی که او مشغول به انجام کاری مربوط به خدمتش در کاخ بود، شخصی را دید که تازه از شهر اورشلیم رسیده بود. شاید این فرد پیامی را از آنجا به کاخ آورده بود. نهمیا او را متوقف ساخت و از او پرسید: اوضاع در سرزمین موعود چگونه است؟ و از شهر اورشلیم چه خبر؟ این پاسخی است که نهمیا دریافت می کند. در نهمیا فصل 1 آیه 3 می خوانیم: آنها جواب دادند: ایشان در شدت تنگی و خاری به سر می برند. حصار شهر هنوز خراب است و دروازه های سوخته آن تعمیر نشده است. این یک تصویر خوب از وضعیت آنجا نیست. چه صحنه رقعت آوری از کار و قوم خدا نمایان می شود. چون سقوط کردند و خدا نمی توانست باعث اتفاق افتادن این موضوع باشد. نهمیا به شدت در مورد این گزارش نگران و اندوهگین شد. چندین عکس العمل وجود دارد که او می توانست در جواب این خبرها داشته باشد. او می توانست بگوید: چقدر خبر بدی است. از شنیدن آن متاسفم، حتما آن را در فهرست دعایم می‌گذارم. برادران، خدا به شما برکت بدهد. او همچنین می‌توانست نمونه‌های دیگری از سخنان پرهیزکارانه و گفته‌های مرسوم در میان بسیاری از مسیحیان امروزی را به کار ببرد که به نظر خود را مؤمن و متعهد نشان داده، ولی واقعاً به طور جدی قدمی بر نمی‌دارند. اما ظاهراً نهمیا با این رفتار پرهیزکارانه ایمانداران آشنایی نداشت. نکته مهم این است که نهمیا به شدت ناراحت و نگران می شود. دعای نهمیا. در نهمیا فصل 1 آیه 4 می خوانیم: وقتی این خبر را شنیدم، نشستم و گریه کردم. از شدت ناراحتی چند روز لب به قضا نزدم و در تمام این مدت در حضور خدای آسمانها مشغول دعا بودم. چندین نکته مهم است که در این آیه خاص میخواهم توجه شما را به آن جلب کنم. نهمیا نسبت به وضعیت غم‌انگیز مردم بی‌تفاوت نبود، ولی از طرف دیگر با دید انتقادی و عیب‌جویانه به این شرایط نگاه نمی کرد. او می توانست بگوید مردم بایستی این کار یا آن کار را انجام می دادند. اما نهمیا فوراً در ارتباط با این وضعیت اظهار نظر نکرد. او ناراحت و نگران شد. او احساس همدردی عمیق کرد. به یاد دارید در کتاب عزرا عکس العمل عزرا در برابر وضعیت مردم چگونه بود؟ او یک کاهن خدا بود و او نیز شدیداً نگران و اندوهگین شد. و اکنون در اینجا نیز یک فرد عادی را داریم که او نیز از شنیدن این اخبار غم‌انگیز به شدت ناراحت شده و تحت تأثیر قرار می گیرد. امروز کار عیسی مسیح در شرایط دشواری است و با انواع خطرها روبرو می باشد. در شگفتم کسانی که انتقاد کرده و ظاهراً نشان می دهند که به این موضوع علاقمند هستند واقعاً ناراحت و نگران می باشند. اگر آنچه از آن انتقاد می کنید قلب شما را به درد نمی آورد، پس از آن انتقاد کردن دست بردارید. نیازی به انتقاد و اظهار نظر شما نیست. حرف زیاد زده و اشک ها کم می ریزند. شما پیام‌آور خدا نیستید اگر پیام باعث نمی شود که خود شما شخصاً مضطرب شده و تحت تأثیر آن قرار بگیرید. اگر پیام خدا ابتدا با خود شما سخن نمی گوید، نیازی نیست آن را با شخص دیگری در میان بگذارید. به جای استفاده زیاد از زبانتان اجازه دهید قلبتان سخن بگوید. در حالی که به نظر من عزرا مرد مسنی بود، باور دارم نهمیا جوانتر بوده است. شاید در زمان اسارت عزرا کودکی بوده است، ولی به نظر من نهمیا در دوران اسارت در بابل به دنیا آمد. به همین دلیل است که وقتی کتاب عزرا را مطالعه و بررسی می کردیم آن افرادی را که در بابل باقی مانده و به سرزمین موعود باز نگشتند مورد انتقاد قرار ندادیم. با اینکه آنها در خارج از اراده خدا عمل می کردند، اما تعدادی افراد با خدا و ایماندار قوی بودند که به سرزمین موعود باز نگشتند. پولس رسول در رومیان فصل 14 آیه 4 میگوید آنان بندگان خدا هستند نه بندگان شما. آنان فقط به خدا پاسخگو هستند و نه به شما. بنابراین بگذارید خدا درستی یا نادرستی عقیده‌شان را به ایشان نشان دهد و البته خدا قادر است کمکشان کند که راه صحیح را در پیش گیرند. من و شما هیچ حقی نداریم که این مردم را قضاوت کنیم. ما بایستی همیشه در قضاوت و حکم کردن در مورد ایمانداران دیگر مواظب باشیم، چون همه شرایط و اوضاع را نمی دانیم. همیشه این سخن خداوند عیسی مسیح را در انجیل متی فصل 7 آیه 1 به یاد داشته باشید که میگوید از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند، زیرا هر طوری که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.